السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند ختم فرمایید. صلی الله محمد و آل محمد. بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه علیه السلام هست. امروز چند فقره رو انشالله با هم خواهیم خوند. این دعا همونطور که بارها عرض شد در رابطه با پناه بردن به خداوند از آسیب‌هایی است که هم دنیا رو و هم آخرت رو نابود میکنه و آرامش شادی انسان رو از انسان میگیره، رحمانیت و رحیمیت رو بین انسان ها به هم میزنه، عشق و علاقه و خوبی و رحمت رو در جامعه یا در خانواده از بین میبره. چیزی که امروز خواهیم خوند که امام ازش پناه میبره به خداوند، میفرماید که و مباهات المکثرین و ازراء بالمقلین و سوء الولایت لمن تحت ایدینا. خب حضرت می‌فرماید که من پناه می‌برم به خدا از مباهات ثروتمندان یا مکثرین، کسانی که اهل کثرت هستند، یعنی دارایی دارند. حالا این دارایی میتونه دارایی های جمادی باشه، گیاهی باشه، حیوانی باشه، علمی باشه یا معنوی. باز خواهش میکنم دقت کنید، ما همه ذهنمون سراغ مسائل مادی نره. مباهات کلن کار بسیار غلطی هستش، چون در باطن و ذات ما هممون یه نفریم. این که علی علیه السلام میگه وقتی که با دیگران روبرو میشید یادت باشه هو انت، او خود تو هستی. دو، هو رسول الله، او پیغمبره یا اهل بیته. انسان با دیگران هر کاری کنه با اهل بیت اون کارو کرده، چون همه انسان ها فرزندان اهل بیت هستند علیهم السلام، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. روح خدا که باعث توحید میشه، باعث عشق به الله میشه، در همه انسان ها واحده، مسلمان غیر مسلمان همه این روح رو دارن، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی مسیحی هم داره، یهودی هم داره. اینکه آیه بحثت فرمود من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم، چینی ها هم بچه های اهل بیت هستن، اونا هم این روح رو دارن. شما امسال دیدید در اربعین غیر از مسیحی‌ها که موکب داشتن، چینی‌ها هم موکب داشتن، چون اینا همه این روح رو دارن، روح الهی رو که از اهل بیت علیهم السلام در انسان‌ها، از روح پیامبر در همه انسان‌ها دمیده میشه، همه دارن این روح رو. لذا انسان هر کاری بکنه با انسان‌های دیگه با اهل بیت کرده، چه کار خوب چه کار بد فرق نمی‌کنه. دریافت کننده خیرات ما یا بدیهای ما با انسان‌های دیگه خانواده اونها هستن. کمان که چون وقتی به یه بچه تو صورتش بزنی، بیشترین کسی که دردش میاد پدر مادرشن تا خودش، اونا بیشتر آزار میبینن و اذیت میشن. و انسانی که به همسرش ظلم میکنه، به زن و بچهش ظلم میکنه، به پدر مادرش ظلم میکنه، به دیگران، این نمیفهمه که داره با خانواده آسمانی خودش که نظارگر ما هستن چیکار میکنه، اصلا متوجه نیست. فکر میکنه حالا یه آدم غریبیه، الان این خانم من پدر مادرم نداره، پدر مادرش هم مردن، تک و تنهای مثلا توی شهر، غیر از من کسی هم نداره، هر بلای دلم خواست سرش میاره. کی به کیه؟ برای این کسی رو نداره که من هر جوری ظلم بکنم، هر جوری رفتار بکنم، به کارگرم، به زیر دستم، به خانوادم، به شاگردم، نمیدونم، به کارمندم، به هر که، اینا سیاه‌پوستن، اینا نمیدونم فلان کشورن، اینا نمیدونم فقیرن، اینا چنین و چنانن، اونا اینجوری هن. این ظلمایی که بشر در طول تاریخ نسبت به انسانهای دیگه کرده. و در درجه سوم، هو الله، انسانها مظهر خدا هستند، جلوه خداوند هستند. شما با هر با این گل هم توهین بکنید، توهین به خداست. شما این موبایل تو بردار محکم بزن زمین، از اون عصبانیت این بشکن، اینو رو عصبانیت. جلوه های الهی، قرآن فرمود اینما تولو فثم وجه الله، شما به هر چه که نگاه کنید او وجه اللهه. وجه الله ادب داره، احترام داره. شما نمیتونید حتی با حیوانات یا اشیا هم بد رفتار بکنید یا ظلم بکنید بهشون. اگه انسان به حیوانات یا اشیا توهین بکنه، این توهین به خداوندم هست، چون وجه اللهه. ظلم نمیتونید بکنید بهشون. پس وقتی که ما یه همچین رابطه با اشیا داریم، ماییم و بی نهایت جلوه های خداوند. فخر فروشی احمقانه ترین کار دنیاست. اینکه انسان پوز بده به دیگران، فخر بفروشه به دیگران، این دقیقا انقدر احمقانه است که بگیم یه نفر با خودش کشتی گرفت دوم شد، با خودش کشتی گرفت دوم شد، نگاه خودش رو زده زمین. انسان داره با خودش فخر میفروشه، مثل که کسی بره جلو آینه به عکسش بگه دلت بسوزه مثلا من چیکار کردم. برای این فخر فروختن احمقانه ترین و ظالمانه ترین کارهاست که یک کسی پول زیادی داره و بقیه فخر بفروشه، بخواد با اتومبیلش، با ساعتش، با انگشترش، با پولش، با خونش فخر بفروشه به دیگران، دل دیگرانو برنجونه، بسوزونه که مثلا ما داریم شما ندارید، ما میتونیم شما نمیتونید. هر چی شما، یعنی با هر چیزی که تو روحت بیاد، که با یک کسی، حضرت فرمود امام صادق علیه السلام تو با بند کفشتن به یک کسی فخر بفروشی، قطعا جهنمی میشی. روح فخر فروشی جهنم داره. اینو دقت کن چی دارم میگم. یعنی یه جایی که میاد سراغت به یه نفر بابت یکی از چیزهایی که داری، حالا خوشگلی، هیکل، سلامت، کمالات گیاهی، موقعیت اجتماعی، ریاست، اصلا رئیس جمهوری، خدا رحمت کنه شهید رجایی، میگفتش من یه دیدم یه روستایی دهاتی اومد همچین چسبید به من، بغل کرد منو. یه لحظه گفتم به خودم، گفتم که این روستایی حواسش نیست که رئیس جمهور کشور رو گفت. تا این اومد تو ذهنم فهمیدم که یه فکر غلطه. گفت رفتم بغلش کردم، مخصوصا چسبوندمش به خودم، چند بار بوسیدمش تا اون حس از بین بره تو وجودم. یه کسی احساس کنه که دیگران باید وقتی میخوام با من حرف بزنن مثلا یا رابطه داشته باشن، من یک کس دیگه ای هستم، یا آدم مهمتری هستم، یا آدم بزرگتری هستم. اصلا تو نمیدونی اون کسی اومده ولی غرق گناه هم هست، چه بسا شرافتش پیش خدا بیشتر از تو. اینکه امام صادق میگه حتی از یک کافر خوما خودتون رو بهتر ندونید. گفتن آقا بالاخره ما مسلمونیم، مؤمنیم، ولایت داریم. از افهم اومد داستان سحره رو تو قرآن نخوندید که سحره کافر بودن دیگه، مدام جنگ موسا. اونا توبه کردن، به شهادت رسیدن، مؤمنین منحرف میشن و ممکنه کافر از دنیا برن. ندیدیم تو این چهل و چند سال بعد انقلاب چه آدمای بزرگی، چه روحانیونی، حالا غیر روحانیون بماند، ما روحانی داشتیم، استاد ما بودن. من الان چند تا از استادای ما الان من یادم خارج از کشور دارن دریوری میگن به اهل بیت، به دین، به نظام، به ولایت فقیه، به مردم ایران، به مردم کشور خودشون خیانت میکنن. یه زمانی این لباس مقدس تنشون بوده، استاد دانشگاه بودن، ولی الان شما نگاه کنید حرف از اسرائیل میزنن، حرف دفاع از اسرائیل میزنن. شما اینو تو همین قوم خودمون، من شما یادتون نیست بعد از طوفان الاقصا که شروع شد بعضی از آقایون بیانیه دادن در دفاع از اسرائیل؟ خب آدم اینجوری میشه، ما نمیدونیم عاقبت به خیر میشیم یا نمیشیم. برای همین یه موقع بینید یه کافر مسلمون شد و تو کافر از دنیا رفتی، این خیلی خطرناکه. برای همین احمقانه است یه نفر تو ذهنش بیاد از یه کسی بهتره، تو ذهنش بیاد که من یه کسی ارزشم بیشتره، قیمتم بیشتره. و امام سید الشهدا اینو بارها عرض کردم خدمتتون، ازش سوال کردن آقا ادب چیه؟ فرمود ادب یعنی با هر کس روبرو میشی بگی این از من بهتر. اگه تو ذهنت اومد از یک کسی بهتری، بی ادبی تو هر جهت، فرق نمیکنه. یا اینکه آقا امام کاظم فرمود من تعظم فی نفسه لعنت خل ملائکه السما و ملائکه الارض. آدمی که در درون خودش خودشو بهتر از کسی میدونه، پوز میده به زن و بچهش، به شوهرش، نمیدونم به خانواده همسرش، نمیدونم به پدر مادر خودش یا به هر کس دیگری، یکی از کمالاتشو به رخ اونها میکشه، چه جمادی باشه، چه گیاهی باشه، چه موقعیت اجتماعی و حیوانی باشه، چه علمی باشه. من استاد دانشگاه هستم، شما دهاتی های بی سواد نمیدونم چلین و چنان، چون بچه نمیدونم بی سواد چلین و چنان، یا نه من مثلا 40 سال عبادت کردم، این همه حج رفتم، این همه زیارت کردم، حافظ قرآنم، مفسر قرآنم، مجتهدم، آیت الله هم مثلا یه آدم نمیدونم چلین و چنان اومده حالا برای ما. این تو ذهنت که اومد سقوط کرده انسان، تو ذهنت اومد، این بسیار خطرناک. ببینید فخر فروشی یه ماجراست، خواهش میکنم دقت کنید، اینکه اسلام مباهات کنه به دیگران، دو علاقه به برتر بودن به دیگران هم یه ماجرای دیگر. اینکه قرآن میگه تلک دار الاخره، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. ما بهشت رو برای کسی قرار دادیم که نمیخواد از بقیه جلو بزنه، و الا اونه که میخواد از بقیه بالاتر باشه و حس برتری نسبت به دیگران داشته باشه تو وجودش هست، ولو فقیره، اصلا پولدار هم نیستا، یه آدم گدای بدبختیه، ولی تو روحش این هستش که من پولدارشم، بزنم یه روز پولدارشم، مثلا به بقیه فخر بفروشم، به هم کلاسیام، به نمیدونم دوستام، همکارام. همین روح علو، روح علو قرآن میگه مال اهل بهش نیست دیگه، این جهنمیه. آدمی که میخواد دیگران رو زیر دست ببینه، پایین تر ببینه، علاقه داره که بقیه رو پایین تر از خودش ببینه و اساسا درس میخونه برای اینکه جلو بزنه از بقیه. نمیدونم من چند بار بیشتر برم حج که پوز بیشتری بدم، بعدن هیئت بیشتر برم، نماز شب بیشتر بخونم، قرآن بیشتر حفظ کنم، نمیدونم چه جای مقدس دیگه، با مقدسات بخوام رو دست بقیه باشم. من برم مثلا زودتر، ما الان چقدر آدم داریم رقابت میکنن، اصلا مستطیع نیست که بره حج حاجی بشه، پول قرض میکنه که یه حج بره بهش بگن حاج فلانی، تو بازار میخواد بره بهش بگن حاج آقا فلان. اون روح قرآن میگه دیگه نمیتونه تو بهش راه پیدا بکنه، چون نگاه شرکامیزه. تو میخوای نسبت به چیزی احساس عزت بکنی، احساس شرافت بکنی، که ذاتاً شرافت نمیاره برای انسان. دستمو نگاه کنید، این چهار مرحله پایین تر از تو هن. تو اینی، علم، سواد، تحصیلات، ریاست، مقام، کمالات حیوانی، کمالات گیاهی و کمالات جمادی پایین تر از تو قرار داد. وقتی کسی میخواد، دستم نگاه کنید، وقتی کسی میخواد با اینا احساس برتری کنه چه اتفاقی میفته؟ این میشه، یعنی شخص سقوط کنه. تعبیری که علی علیه السلام داره میشه عوضی، میشه آدم عوضی، یه آدمی که خودش دیگه خودش نیست، سقوط کرده، جا به جا شده شخصیتش. قیمت به انسانیت انسان هم با هیچ که فخر نمیفروشه، چون انسان اون لحظه که انسانیت داره بقیه براش مثل خودشن دیگه، اون کیفی نمیکنه که حالا مثلا من بقیه بهتر باشم، چه معنایی داره و چه ارزشی داره. نه ما مثلا خونمون، فرشمون، ماشینمون، تلفن همراه من بقیه، نمیدونم پوز بدم دو شماره بالاتر، عینکم اینجوری باشه، ساعتم اونجوری باشه، انگشترم اونجوری باشه، نمیدونم هر چی، میاد تو ذهن انسان این روح، انسان سقوط کرده. لذا حضرت میفرماید من خدایا پناه میبرم از مباهات مکسری، که من به یه چیزی که الان زیادی هستش، الحمدلله خدا بهم داده، خودم که خودم هیچی ندارم، ما نه ذاتمون مال خودمونه، نه صفاتمون، نه کمالاتمون، پس به چی پوز بدیم؟ چی داریم مال خودمون؟ هیچ. الان کسی از خودش فضیلتی داره؟ نه. کمالی داره؟ نه. خب پس الان برای چی من باید به کسی پوز بدم؟ الان برای چی به کسی باید فخر بفروشم؟ برای چی؟ چیزی که هیچیش مال خودم نیست، هیچیش مال خودم نیست. این خود بزرگ بینیه، این استکباری که میاد سراغ انسان، قلدری، زورگویی، اذیت خانواده، فشار آوردن به افراد، این همون عذاب قبری است که میلیون ها سال انسان رو، این که میگم میلیون ها سال، عین فرمایش بزرگان دینه، تو جهنم نگه میداره. یک کسی روح آزار زن و بچه شو داره، به زور میگه مهریت رو ببخش، به زور میگه فلان کار رو انجام بده، اگه انجام دادی که انجام دادی، ندادی مثلا نفقت رو قطع میکنم، پول تو قطع میکنم، به زنش سخت میگیره، نامردی میکنه در حقه، گروکشو میکنه، زن از مرد گروکشی میکنه، مرد از زن گروکشی میکنه، در حالی که ما اصلا زن و مرد تو خونه با هم طرف نیستم، با خدا طرفم. ما با آدم ها طرف نیستیم اصلا، کما که زندگی ما برای آدم ها نیست، برای خداست. رفتارمون هم با آدم ها نباید یکی به دو بکنیم، کلکل داشته باشیم تو رابطمون با دیگران. وقتی این میاد سراغت، یعنی تو اصلا یادت رفته فلسفه زندگیت زیر نظر مربیت، یعنی الله، شبیه الله شدنه. و خانواده و بقیه کسانی که اطراف تو هستن فقط حریف تمرینی تو هم، برای که تو قوی تر بشی. ولی یه آدمی که برای دیگران میخواد زندگی بکنه، این اصلا دوچار شرک بنده خدا، اصلا نمیفهمه. قرآن ما چی یاد میده؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینو بگید همتون با هم، یعنی شعار زندگیتون باید باشه. هر روز انسان اینو بگه، این آیه رو بخونه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عباداتم، زندگی و مرگم مال خودم نیست، من برای خدا دارم این کارو. من بدهکار خدا هم، من در مقابل خدا پاسخگو باید باشم. وقتی با آدما کلکل میکنی، بعد حالا که این شوهرم اینجوری کرد منم اونجوری کنم، حالا که زنم اینجوری کرد منم اونجوری کنم، حالا که فلان اینجوری کرد منم در برمیام، این دیگه تو دیگه از معشوقت جدا شدی، از الهت جدا شدی، داری سبک زندگی تو بر اساس یا بنده خدا داری تنظیم میکنی، و این یعنی شرک انسان، سقوط انسان. چون مثلا مادر زنم این کارو کرد، از این بعد منم این کارو میکنم، چون پدر شوهرم، مادر شوهرم این کارو کرد، منم دیگه از این بعد نمیام. حالا که با جناقم این بد جنسیو کرد، منم دیگه از این بعد نمیدونم خونهشون نرم. یعنی دائما ما داریم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و دیگران رو مبنای رفتار خودمون قرار میدیم. آدم ها رو، نه خدا رو. برای همین هم کینه میاد سراغمون دیگه. کسی کینه میاد سراغش، یعنی آدم ها رو مبنای رفتار خودش قرار میده. خودشیفته هم هست، خودخواه هم هست. چون با من این کار رو کردن، پس من دیگه نمیدونم این طرف رو باید نابودش بکنم، نونش رو ببرم، حذفش بکنم، غیبتش رو کنم، تهمت بزنم، آبروش رو ببرم. نمیفهمه این برای چی اصلا به این دنیا اومده، نمیفهمه که اصلا حیات ما مال خداست. ما باید با خدا زندگی کنیم و برای خدا زندگی بکنیم. دیگه چی؟ والازراء المقلین. ازراء المقلین تحقیر زیر دستان. اونجا من باید، حالت اول میگه خدا نکنه من دوچاره یه کسرتی بشم، یه دارایی بشم که با اون دارایی فخر بفروشم به دیگران. این خدا نیاره عبادت بیشتر، نمیدونم کمال بیشتر، توفیق بیشتر، اگه برای کسی پیش بیاد همیشه به نفعش نیست. این موقعی خدای نکرده به کسی حسادت نکنیم. آخ آخ آخ، خوش به حال فلانی الان مثلا موفق شده خادم حرم نمیدونم امام حسین باشه، شاید همون خادمی بدبختش بکنه، پوز بده به دیگران بیچاره بشه. نمیدونم خادم کعبه است، نمیدونم الان نمیدونم چنین و چنان، چه خوش به حالش نمیدونم سیده، خوش به حالش روحانیه، خوش به حالش آیت الله، خوش به حالش نمیدونم مداحه، خوش به حالش رئیس جمهور شده، خوش به حالش وزیر. این چیزایی که ما میگیم خوش به حالش، ممکن بد به حال طرف مقابل باشه. انسان خدا میگه پناه، امام سجاد میگه من پناه میبرم به خدا که دچار یه همچین حالتی بشم. یکی هم که دیگران ممکنه ما رو تحقیر کنن، اونم امتحان ما. یادتون باشه یه کسی پوزی داد به شما، اگر روحیت خراب بشه تو هم بدبختی، تو هم بیچاره ای، چون اون میاد با یه کار احمقانه پوز میده و تو هم از کار احمقانه او قصه میخوری که ای کاش منم داشتم. اون میاد با ماشینش جلو تو فخ میفروشه، تا تو هم احساس حقارت میکنی؟ خب این احساس حقارت حقته، اگه احساس حقارت کردی پس حقیری. اگه کسی به شما بزرگی کرد، فخر فروخت به شما که فخر نداره. پیامبر میگه من اولین مخلوق خدا هستم، بالاترین پیامبرم، ولا فخر. هیچ فخری نیست، هیچ فخری نیست. انا سید و ولد آدم ولا فخر، من سید فرزندان آدم هستم، اما فخری نیست. این فخری نیستش. پیامبر با پیامبریش هم فخر نمیفروشه به کسی. اگه یک کسی احساس حقارت میکنه که کینه بیاد تو دلش، یا احساس کوچکی میکنه به خاطر کمالاتی که تو خیابون تو جامعه مردم میبینه، این آدم پس خودش کوچیکه. و الا خداوند میگه من خودم رو به تو دادم، من خانواده تو رو از این خاندان خلق کردم، خانواده آسمانی بهت دادم، قرآن بهت دادم، قرب خودم رو دادم، تو هر ثانیه و دقیقه‌ای که اراده کنی به بارگاه من راه داری، دیگه از چی احساس حقارت به دست میده؟ چرا باید احساس کوچیکی کنی؟ پس خدای نکرده پوز ندیم، و اگه کسی پوز داد قصه نخوریم. اگه قصه خوردی، ایایتون باشه قرآنه ها، این که من دارم براتون میگم آیه قرآنه. خدا میگه ما شماها رو با درجات مختلف کنار هم میذاریم تا آزمایش بشید. با درجات مختلف، اونی که درجهش بالاتره تو این پنج جهت تو رو به حقارت وادار نکنه، تو رو کوچیکت نکنه. تو ذاتن بزرگ آفریده شدی، جنست بزرگه. خدا فرمود نفخت و فیه من روحی، تو جنست روح اللهه. مال کره زمین هم نیست که با کمالات زمینی احساس فقر بکنی، یا فقر یا فخر، هر دوش غلط. اصلا مال کره زمین نیستی، تو جنست مال کره زمین نیست. برای چی الان ناراحت میشی وقتی یه نفر حالا مثلا دلت براش بسوزه؟ خدا رحمت کنه که از اولیای خدا میگه ما هر وقت سر درس علامه میرفتیم، یه موقع خیابون که مقاصد رد شیم آدم میدیدیم که مثلا اونم اون موقع مثلا قبل انقلاب میدیدیم یه ماشین خیلی عالی داره، یه خونه عالی داره، بیشتر دلمون برای بندگان خدا میسوخت که با چه چیزایی وقت خودشون و عمر خودشون دارن سرگرم میکنن، با چه چیزایی فخر میفروشن، که بخوایم دلمون بخواد خدای نکرده دلمون بخواد. یکی از بزرگا میگفتش که یه موقعی داشتم رد میشدم، یه دفعه چشم خورد به یه خونه فوق العاده عالی. اومدم که اینجا چشم خورد بهش، به خونه نگاه کنم، دیدم یه چی کسی به من گفت تو حیفی حتی به این نگاه بکن، نگاه نکن، حتی نگاه نکن بهش. آخ بریم خوش به حالشون، چه خونه ای، چه شوهری، چه زنی، چه بچه هایی، چه تلفنی، چه وقتی قرآن میگه ولا تمدن عینک، چشم ندوز. عینک یعنی همیشه خیره نگاه نکن به دارایی های مردم، کوچیکه میکنه آدم. میگه این متاع حقیر دنیاست. وقتی چشم میدوزی با حسرت نگاه میکنی، خودت حقیری و خودت کوچیک میشی. ولی ازراء المقلین از طرف ماست، تو خودت یه موقع خدای نکرده مبادا تو زندگیت به کسی فخر بفروشی، اونایی که ندارن، کم دارن، کوچیک ببینی. طرف یه ماشین خرید، حالا خودش قبلا هیچی نداشته، حالا یه تقیب توقی خورده، آزمایش خداست. خدا میگه من به ثروت بدم ببینم این آدم ظرفیت آدمیت داره یا نه. حالا الان خودش بدبخت تا چند سال پیش جز فقیرترین آدم ها بوده، حالا به یه بهانه شده و این پولدار شده، رفته یه ماشین آخرین مدل هم خریده، تو خیابون داره میره، یه ماشین مدل پایین که بیاد ازش جلو بزنه میگه نگاه، اعصابش خورد میشه، ناراحت میشه. یا یا یه ماشین مدل پایین بهش بخوره، میگه این لگنش بود با این لگنش اومد زد به من، تحقیر میکنه ماشین دیگران رو، شخصیت دیگران رو. خب آدم داره ازراء مقلین انجام میده. یه مش فقیر گدا گوشنه پاشدن اومدن نمیدونم چیکار میکنن. این آدم فقیر گدا گوشنه اومده خواستگاری دختر من. پیامبر یه موقع یه پسر فقیر رو میفرستاد خواستگاری دختر ثروتمند. پدر دختر ناراحت شد، بهش برخورد، خیلی ناراحت شد که یه همچین کسی رو پیغمبر فرستاده خواستگاری دختر من. دخترش آدم فهمیده و مؤمنی بود، گفت پیغمبر، یا پدر، پیامبر این کارو کرده، این فرستاده رسول خداست، حواست هست؟ که ما یه بگیم این بی سر و پاها، این چین و چنان. اینا انقدر آدم های وحشتناکی بودن که پیغمبر میگفتن که این اراذل و اوباش رو از دور خودت کنار بزن، باشه ما ایمان میاریم بهت، به شرط که این سلمان کیه، مقداد کیه، عمار کیه، ابوذر، اینا کیه، برش دور دور خود خودشون. این فقرا رو اگر دور خودت کنار میذاری ما میایم بهت ایمان بیاریم، خودمونم کمکت هستیم. از قرآن پیامبر میگه هرگز این آدم رو از دور خودت، پیغمبر میگه ترد نکن، فتتردهم فتکون من الظالمین. اگه یه همچین آدم های فقیر و بیچاره رو از خودت دور بکنی به خاطر که بقیه خوششون بیان دور و بر تو، تو ظالمی. بگی بابا این پولدارا آدم حسابی ها نمیان سمت ما، بذار من اینا رد کنم برن که اونا لاقل بتونن بیان با ما ارتباط بگیرن. همین که کردی این کار میشه ظلم. اینا امتحاناتیست، خیلی باختن تو این امتحانات، خیلی سوختن تو این امتحانات. خیلی مراقبت بکنیم که موفقیت های ما، پیشرفت ما، ما رو در مقابل کسایی که فقیرن، موفق نیستن، بزرگ نکنه، خدای نکرده بخوایم اونا رو کوچیک بشمونیم. حالا تو الحمدلله موفق به عبادتی، موفق به طهارت قلبی، اما اگه یه گناهکارو کوچیک دیدی، تحقیرش کردی، یه گناهکارو سقوط کردی، سقوط میکنه انسان. با تحقیر به یه مریض، خب مریض شده بنده خدا، حالا چیکار کنه الان مریض شده، گناه کرده بنده خدا، جهالت داشته، شاید اگه اون چیزایی که تو هم میدونستی اون میدونست این کارو نمیکرد، تو هم خودت هم. گناه ما خیلی وقتا وحشتناکتر از فحشاهای زمین و زمان. همین که انسان خودشو پاک بدونه خطرناک، همین که انسان احساس کنه من خیلی آدم پاکیم، من خیلی آدم با تقواییم، من خیلی آدم مقربیم. در دعای عالیت المزامه میگه خدای به من پاکی قلب بده ولی به نفعم نه به ضررم، و قلبن زکی، یا دیگه خدایا قلب پاکم باعث بدبختیم نشه. یه وقتی چون قلبم پاک گناه نمی کنم، چون عملم زیاده دیگران رو تحقیر بکنم، به همه بگم آی شما بی‌لیاقت ها، نمیدونم چه اینو چنان. خیلی آدم باید حواسش باشه. خیلی وقتا انسان با گناه جهنم نمیره، با ثواباش جهنم میره. متوجه کنی؟ انسان ها خیلی ها با گناهشون جهنم نمیرن. پیامبر فرمود با چی میره جهنم؟ با عبادتاش، با ثواباش، با کارهای خیرش، با کمالاتش، با خوبیهاش میره جهنم. چون خیلی آدم خوبیه بقیه رو کوچیک میبینه، حالا گرفتار جهنم میشه، بقیه رو تحقیر میکنه، به بقیه نسبت های بد میده دائما، نمیگه خب اگه منم جای این بودم شاید منم همین کار، اگه این پدر مادری که این داشت منم داشتم شاید منم همین بودم، اگه موقعیتی که این داشت، اگه استادی که این داشت، خوراکایی که این خوردم منم خوردم، منم همین کارو میکردم، چه بسا بدتر. برای همینم انسان وقتی دیگران رو تحقیر میکنه، سرزنش میکنه، حتما سر خودش میاد. یادتون باشه هر وقت کسی رو تحقیر کردی کوچک شمردی، به خاطر گناهی که کرده سرت میاد، بدتر از اون سرت میاد، بدتر از اون سرت میاد. به جای که دلت بسوزه وقتی میگی هو و انت، یعنی اون گناه اونو الان فکر کن خودت اون گناهو کردی، ولی چه باید ناراحت الان خوشحال بشی یا تحقیرش بکن. مریض شدن، زمین خوردن که دیگه تحقیر کردن کسی رو نداره، که باید کمکش بکنه. لذا در تعریف عاقل داریم ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. آدم عاقل شایسته است وقتی که با یه آدم جاهل روبرو میشه مثل طبیب با مریض برخورد بکنه. طبیبا که حالا دیدی که مریض رو تحقیر کنن بگم تو بی خود کردی مریض شدی، چرا مریض شدی، هیچ وقت اینجور نمیگن مریض میشه آدم. چرا باید انسان وقت طبیبه، یعنی این که با دیگران مثل طبیب رفتار کنه. اگه عاقله، اگه تحقیر کردی و سرزنش کردی معلومه عقل تو نداری که میتونی دیگران رو کوچیک ببینی. به صلوات خط بفرم. خب سومی رو میخواستم بخونم ولی وقتمون کمه، یعنی به بحث نمیرسیم اگر بخوام بگیم، بحثم نیمه کاره میمونه. سومی رو فقط معرفی کنم تا انشالله اگر عمری بود جلسه بعد با هم روش کار کنیم. بی نهایت مهمه، بی نهایت. امام علیه السلام، سلام الله علیه، محضر مقدس امام سجاد علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. چیزایی رو که تو این دعای هشتم انتخاب کرده تمامشون اساسه، یعنی دست گذاشته رو چیزایی که یه دونش انسان رو نابود میکنه. برای همین دعای هشتم تو آفت شناسی بی نهایت مهمه، بی نهایت مهمه. اگر کسی دعای هشتم و بیستم رو کنار هم بذاره و یه بار در هفته یا در ماه یه بار دوتا رو با هم بخونه، حداقل دعای هشتم و دعای بیستم، اینا تک مکمل هم دیگه هستن، دوتا هم پوشوری میکنن یه محتوای بی نظیری رو از تعالی، کمالات، مکارم به ما میدن و از ایمن بودن در مقابل آفات. انسان رو قوی میکنه، انسان رو ایمن میکنه در مقابل خطراتی که میتونه خودش سر خودش بیاره. یادتون باشه ما بدترین دشمن از دشمنهای پنجگانه، پیامبر فرمود هر مؤمن پنج تا دشمن داره. یه دشمنش مؤمنین حسودن، حزب اللهیا، آخوندا، طلبه ها، مده ها، مؤمنین حسود. یک گروهش، یکیش شیطانه، یکیش منافقینه، یکیش هم کافر، ولی پنجمی از همه خطرناک تره. و نفس تنازع، خدا آدم، هیچ کس برای آدم خطرناک تر از خدا آدم نیست. اگه اون چهارتا هم میتونن انسانو بدبخت بکنن، آدم کرم از خودشه، اگه خودشو درست بکنه اون چهارتا دیگه به انسان آسیب نمیرسونن، انسان قوی میشه. همه بدبختی هایی که انسان داره، اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمن تو همون نفسی هستش که در وجود توست. اون منیته، اون انانیته، اون خودشیفتگیه، اون خودخواهیه، اون میتونه نابود بکنه انسان. و اون چهارتا هم این میتونه دشمن کنه با ما. خب به همین جهت امام سجاد علیه السلام دست گذاشته روی تو این دوتا دعا، چه 20 چه 8، روی چیزایی که تو بلاهایی که خودت سر خودت میاری، رو نادونی خودتو نابود میکنی، دشمنی هایی که خودت داری سر خودت میاری. ببین اونجا کمتر در مورد 5 تا دشمنای اون 4 تا دیگه دشمن رو حرف زده حضرت، بیشتر تهدیدها، بیشتر سختی ها، بیشتر بدبختی هایی که انسان رو زمین گیر میکنه خود انسان. که انسان تا معرفت نفسم پیدا نکنه از شر خودش در امان نیست. انسان زمانی که میتونه از شر خودش و اون 4 تا دشمن در امان باشه که خود حقیقیشو بشناسه. بلا تا آخر عمر مرجع تقلید هم بشه. تو دیدید که ما دیدیم تو این 40 سال بعضی از مراجع آمریکایی انگلیسی شدن، بعضی از مجتهدا، بعضی از علما. خطرناک. جبهه بره، زندان بره، شکنجه بشه. اونا که رفتن زندان و شکنجه شدن دیدیم بعد از انقلاب رفتاراشون با شاه هیچ فرقی نکرد. خودشون که شدن رئیس همون رفتار طاغوتای دیگر رو انجام داد، همون کار قبلی ها رو کردن. رفته چند سال جبهه جنگیده، مجروح شده، اسیر شده، شهید داده، ولی بعدش که خودش به ریاست میرسه میبینی همونجوری رفتار میکنه. ما تا خودمون رو نشناسیم از شر خودمون در امان نیستیم، چه در مقدسات چه در غیر مقدسات. یا با مقدسات جهنمی میشیم یا با غیر مقدسات. فقط انسان زمانی در امان قرار میگیره که واقعا به معرفت نفس برسه و نگرش داره. اینو معرفت انسان رو نگه میداره. شما حرم حضرت معصومه میرید چی میگید؟ 2 بار تو حرم حضرت معصومه میگید، اینو دیگه تو شرح زیارت ایشون آوردم، ان لا یسلبنی معرفتکم. ای خانم، من از شما اهل بیت میخوام که به خدا بگید معرفت منو از من نگیرید. آخر زیارتم چی میگی؟ ولا تسلب منی ما انفی. ای خدا، اینجی که من توفیق دادی، دعوتم کردی، اومدم حرم، تو منو دعوت کردی، من لیاقت نداشتم که بیام اینجا، که حالا پا گذاشتم. ولا تسلب منی ما انفی، اینی که من الان اینجا هستم از من نگیر، بیرونم نکنید، بیلیاقتی بکنم. فقط آدم ها خودشون سر خودشون بلا میارن. راهش هم این معرفت نفسه، خودشو بشناسه انسان. خودشو بشناسه. اگه قیمت خودت اومد دستت، دیگه میبینی که این کارا چقدر شأن تو رو پایین میاره، چقدر کوچیکت میکنه. اما سومی که قرار شد ان شاء الله هفته بعد اگه عمری بود بخونیم، و سوء الولایت لمن تحت ایدینا. خدایا من نسبت به زیر دستام بد مدیریت نکنم، خانوادم رو ضایع نکنم، کارمندام رو ضایع نکنم، شاگردام رو ضایع نکنم، شوهر و بچه هام رو ضایع نکنم. این خیلی خطرناکه که خداوند یک کسی رو بکنه زن خونه و این شوهرش و بچه هاش رو ضایع بکنه، بشه همسر کسی و ضایعش بکنه، بشه پدر کسی، مادر کسی، رئیس کسی، و بعد ببینید زیر دست این خانوادهش دارن ضایع میشن. مدیریت خوب نکنه. سوء الولایه، ولایت یعنی مدیریت، سرپرستی، خوب سرپرستی نکنم، خوب به وظایفم عمل نکنم، این چیز بسیار بسیار خطرناکیه. باید خیلی حواسمون باشه که انشاءالله جلسه بعد اگر عمری بود در رابطه با این باید صحبت بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى نعم ويسا. من دیشب موفق شدم این فیلم بسیار زیبا و جذابی رو که خیلی منو یاد تمام دوران خاطرات دوران دفاع مقدس قرار داد، صحنه‌هایی که خودم توشون تو طول جنگ حضور داشتم، خیلی واقعی و زیبا قرار داد. فیلم مجنون که در رابطه با عملیات جزیره مجنون هست، عملیات خیبر، فوق‌العاده فیلم خوش ساخت و زیبا و تأثیرگذاری هستش و خوش اثر. حتما توصیه میکنم برای اینکه به یه معرفتی برسیم از اون دوران و مجاهدت ها و خون دل هایی که اون موقع نظام اسلامی، رهبران ما، خانواده های شهدا، خود رزمندگان کشیدن، آشنا بشیم، به معرفت برسیم. حتما این فیلم رو عزیزان همه تماشا کنن، به بقیه دوستان هم توصیه بکنید، اونایی که معلم هستن شاگرداشون رو ببرن این فیلم رو ببینن، یا مجموعه های اداری، مجموعه های نهادها، مساجد. این بسیار ارزنده است، جدای از اینکه حالا ما یه وظیفه شرعی و یه وظیفه انقلابی داریم که از هنر دینی، هنر الهی حمایت بکنیم، از ارزش ها حمایت بکنیم، ولی به اندازه همین که یه سینما بریم. اما جدای از اون تبلیغش برای ما واجب تر استش، این ارزش ها رو باید تو جامعه، چون بدون این ارزش ها جامعه قطعاً در مقابل استکبار و مستکبرینی که میخوان ما رو نابود کنن شکست خواهد خورد. فقط این ارزش ها هستش که میتونه انسان رو به عزت، به پیشرفت، به قدرت، به آسایش، به آرامش، به تعالی برسونه. برای پاسداری از این ارزش ها باید هر کسی، هنرمندان عزیزمون یا غیر از اونها، این نوع ارزش ها رو تکریم میکنن، ما باید وظیفه واجبمون هست تکریم کنیم. قرآن فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر الهی رو تعظیم بکنید، بزرگداشت کنید، این از تقوای قلبه. روح جهاد و شهادت رو، ایثار و فداکاری و بزرگواری و شهادت طلبی و عشق به خداوند، عشق به خداوند، این رو باید دائما ما در جامعهمون ترویج بکنیم. این وظیفه ماست، تعظیم شعائر الهی دستور قرآن هست که باید اینها رو تعظیم بکنیم، بزرگداشت بکنیم. و به همین جهت توصیه هم من این استش که همه ملت ایران، همه مردم عزیز این فیلم رو ببینن حتما، و بعد هم تبلیغ بکنیم هر جا ممکنه که عده زحمت کشیدن و یک کار بسیار زیبای و به دور از زیاده روی و اغراق‌های آزاردهنده طبیعی خوب ساخته شده، انسان میتونه ازش کاملا لذت ببره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.